جلسه اول شرح کتاب نامه های بلوغ توسط استاد صابریان 28 مهر ماه 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللحم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله كير جلسه ما مورد قبول درگاه هدیت و مورد عنایت مولامون امام زمان علیه السلام واقع بشه. خب اولین جلسه از کتاب نامه های بلوغ مرحوم استاد رو در خدمت دوستان هستیم. این به عنوان حالا جلسه مقدماتی است و یک انشالله بابی بشه برای ورود انشالله به این کتاب. ممکنه که ما ترتیب مرور بر این کتاب ترتیب خود کتاب نباشد، ممکنه که ما شکل دیگری پیش بریم، منتها نامه اول رو جزء باب بندی ما هم هست، یعنی به همین شکلی که ترتیب نامه ها بوده در نامه اول مشکلی نیست و قرض ما هم بوده که از همین نامه شروع بشه. خدمت شما عرض کنم، حالا چون در آغاز یک کار جدیدی هستیم و با توجه به وضعیت حالات روحی خود من در این شرایطی که حالا دوستان کنم بیش اطلاع دارن، واقعا رفقا بسی قدر لحظات و قدر این نعمت مخصوصا فرصت رو دونست. هیچ مشخص نمی کنه، واقعا هیچ چیز معلوم نیست. امروز آدم اینجا نشسته فرصتی داره، فردا سلامانه همون ساعت فرصت ازش گرفته شده. خیلی عجیبه این نشانه هایی که خدا در این اخیر بعد خود من داره نشان میده. من حاج آقای جاویدپور رو عرض کردم، داشتم در یه مغازه کار داشتم، ایشون اومد ردشم وایساد، ترمز زد، از ماشین پیاده شد. گفتم حاج آقا خیلی خوشحالم کردی با این کارت، به این دیدن. خب من اون لحظه واقعا نمیدونستم که این آخرین دیدن ماست، متوجه هستی؟ آدم نمیدونه اون آخرین دیدار کی هست، اون آخرین گفتگو کیه. پس همینطور که در نماز در روایت داریم که وقتی که نماز میکنید تصورتون این باشه که آخرین نماز هست، چون بالاخره یه نماز آخرین نماز میشه دیگه، ما که نمیدونیم اون کدوم نمازه، ولی قطعا هر کی از این دنیا رفت یک نماز اون که نماز خونه قبلش خونده و اون آخرین نمازش بوده. همین رو رفقا در دیدارهای با هم هم لحاظ بکنیم. این اخوی ما، من هر روز بود، روز قبلش بود همینجا به من تلفن زد، ما اینجا بودیم با برادرزادم سینا، من وسط جلسه بودم نتونستم جواب بدم، بهش پیام دادم که گفتم کارشو گفته. الان حسرت همون یه تلفن روی دل آدم میمونه دیگه، متوجه میگم سن کاش الله یه جوری میشد. منظور که فرصت ها مثل برق و باد میگذرد، آدم هم واقعا نمیدونه میخواد چی بشه. در ارتباطات هم هر دفعه اگر آدم رفقا رو که میبینه یا خانواده یا دیگران رو بنای بر این بذارد که ممکنه این آخرین دیدار باشه، خیلی روابط عوض میشه، خیلی از مسائل جزئی اصلا کنار میره، خیلی از چیزهایی که واقعا به نسبت به انسان و اون شأن ارتباطات حقیر هست اونو اصلا کنار میره، خود آدم یک آرامش خاصی پیدا میکنه. به هر حال حالا چون این آغاز هست انشالله که ما جور زندگی کنیم که با مرگمون زندگی ساز باشیم. مرگ ما زندگیمون جوری باشه که اگر بگن آقا یک ساعت دیگه میخوای بمیری، همون کاری رو بکنیم که داشتیم میکردیم، تغییر ایجاد نشه در برنامه من. یعنی بر اساس محاسبات انشاءالله کار رو پیش ببریم و انشاءالله که خداوند همه رفتگان رو، اموات رو، مخصوصا گذشتگان از صلحا و مؤمنین و اساتید و ذوی الحقوق، مخصوصا صاحب این اثر گرانقدر که به قلم مبارک خودشون این رو نوشتن، مرحوم استاد علی صفایی حائری رو مورد رحمت خاصه خودش در این ایام قرار بده و خداوند همه مریضا رو انشاءالله شفا بده و اگر خیر و صلاحش در این هست که این برادر ما هم به مان راهی داره، بالاخره خداوند انشاءالله بیشون هم شفا بده. اگر هم تقدیر جور دیگری رقم خورده، خدا انشاءالله همه ما رو صابر و شاکر و تقدیرات خودش قرار بده. خدمتون عرض کنم در مورد کتاب نامه های بلوغ. ببینید در بزرگان خیلی زیاد شما میبینید که وصایایی، نوشته هایی دارن به فرزندانشون. یه کتابی من داشتم، الان اومدم گشتم خونم دیدم نبود و احتمالا جز کتاب هایی هست که خانوم معرزگاه یک سیر کتاب احساس کنه اضافه هست پاکسازی میکنه، احتمالا اونم جز اون کتاب ها بود، اومدم اینجا ندیدم. اسم کتاب بود نامه های پدران به فرزندان. میخواستم اون رو بیارم تا یه نگاهی به اون کتاب بندازیم و از این جهت که یه مقایسه‌ای بشه، اولا که این سنت حسنه رو ببینیم که از قبل بوده. اون کتاب نامه ها رو که جمع‌بندی کرده بود، از جمله نامه های بزرگان دینی ما رو، مثلا نامه جناب سید ابن طاووس رو به فرزندش که جز نامه های مهمی که در زمینه نگاشته شده تو اون کتاب بود، و حتی از دانشمندان غربی و خلاصه هر جا از مشاهیر و بزرگان که برای فرزندانشون وصیتی یا نصیحت نامه‌ای نوشتن، این کتاب جمع‌آوری کرده بود. از این جهت خیلی کتاب خوبی بود و از جمله فرمایش امیرالمومنین به امام حسن رو، حالا اسمش هم بود به اصطلاح چی گفتم، نامه‌های پدران به فرزندان یا برای فرزندان، که خدا رحمت کنه اینم باز از برکات حاج جاوید پور به کتاب ما رسید ذکریشون. خلاصه خدمتتون عرض کنم این مرسوم بوده، یعنی در همون به اصطلاح کتاب نوشته شده بود که خیلی از بزرگان که دغدغه تربیتی داشتن، حتی لااقل در مورد بچه‌های خودشون، اما غیر از نامه امیرالمومنین به امام حسن که حقا و انصافا دنیایی از مضامین و معارف هست، غیر از اون نامه که بعد یه زمانی به رفقا میگفتن بچه ها فرض بکنید یکی میاد به شما یه خبری میده، خبرش هم اینه که آقا امیرالمومنین برای شما یک نوشته ای گذاشته مخصوص شما، این نوشته ای گذاشته همون 1400 سال پیش، میدونسته شما دنیا و یه نوشته ای برای تو گذاشته. گفتم اگر این نوشته در قله قاف باشه ما میریم پیدا میکنیم که ببینیم چی گفته امیرالمومنین برای من نوشته. و عجبا که امیرالمومنین در ابتدای همون به اصطلاح نامه‌ای که به امام حسن دارن مکتوب میکنن که این نامه من فقط به تو ننوشتم و به تمام کسانی نوشتم که در طی نسل‌ها میان و این حرف بهشون میرسه. اینو نوشتن در متن نامه، نه که برداشت ما باشه، یعنی فرمایش حضرت. پس برای ما نوشتن دیگه، ما رو دیدن، چون اونجا میگن من این نامه رو برای تمام کسانی نوشتم که در طول تاریخ میان و این نامه رو میبینن. بعضی از ما شاید نگاهی هم به این نامه هیچ وقت ننداختیم، اگر انداختیم تأمل و تدبری درش نداشتیم، در صورتی که میگم اگر به ما بگن آقا فلانی برای یه نامه نوشته خیلی واکنش ظاهری داریم. خب غیر از این نامه امیرالمومنین شما بقیه نامه هایی که پدران به فرزندانشون نوشتن را بردارید تورق کنید، این نامه های مرحوم آقای صفایی با هم تبرک. آنچه که شما در اون پندهای بزرگان میبینی در واقع پندنامه است رو فقط، نصیحت نامه است، که فرزندم شما مثلا فرض می‌فرمایید که دنیا محل گذره، خدمت شما عرض کنم با مردم خوب باش و همش هم ارزشمنده، چون اونها حالا بند ناظر به اون روحیات اون فرد نمیشن و نقاط دقیقی رو مورد توجه قرار دادن. اما کتاب نامه های بلوغ دوستان اساره تأملات و اندیشه مرحوم آقای صفایی هست. یعنی این کتاب رو ایشون برای عزیزترین خلقی که در نزدش بودن، برای فرزندان دلبندش، اون هم با اون نگاهی که ایشون داشته اینها رو رقم زده. و من به جرأت میتونم بگم جز اصلی تن کتبی که مرحوم آقای صفایی دارن و باید بهش توجه بشه همین نامه‌های بلوغه. منتها این کتاب کتاب سنگینی هست و به همین دلیل جز کتاب‌های اول معمولا معرفی نمیشه برای دوستانی که سیر مطالعاتی میخوان دستشون بیاد، تا یه مقداری با نظام فکری ایشون، با قلم ایشون، با اندیشه ایشون آشنا بشن، بعدن این کتاب توصیه میشه، خصوصا همین نامه اول، خصوصا همین نامه اول که برای مرحوم محمد نوشتن. و شما وقتی این نامه ها رو میخونید، میگم یک نصیحت های پدرانه به فرزند نیست، این نظام فکری است، یک اندیشه است، یک چگونه به اصطلاح فکر کردن و متعاقب اون چگونه انتخاب کردن و چگونه زندگی کردن رو شما تو این سیر این نامه ها میبینید. و بنابراین میبینید تو هر نامه ای، مثلا نامه اول رو که شروع کردن که حالا مورد بحث ما هست، رفتن سراغ مبانی، رفتن سراغ بینات و کتاب و میزان، اون رو بس دادن. و تقریبا شاید بهترین بست نسبت به این سه اصطلاح بینات، کتاب و میزان، در همین کتاب نامه های بلوغ باشه. بنابراین به اعتقاد من بهترین مدل در خوندن این کتاب اینه که رفقا، اولا که واقعا کتاب سنگین هست، میگم مد سنگین هست، من فکر نمی کنم بشه از اون مقرری های 10 صفحه و 15 صفحه و اینجوری تو این کتاب لحاظ کرد و پیش رفت. نهایتا شاید بتونیم مثلا مقرری های 4-5 صفحه‌ای در نظر بگیریم و حالا سعی کنیم همون رو باز کنیم. نکته دوم اینه که به جد از دوستانی که میخوان حالا بیان و کار بکنن و با این اندیشه آشنا بشن، چون گفتن آقا، بعضی از دوستان گفتن که خود این کسانی که حتی ادمین های گروه ها هستن و اینا، خودشون تسلط بر مجموعه های صفحایی ندارن، این گوی و این میدان. این کتاب یک فرصت فوق‌العاده و استثنایی برای اونس گرفتن، آشنایی، بلکه مهارت در اندیشه آقای صفایی هست. چون دیگه آنچه مد نظرشون بوده، من یکی از رفقا میگفتم، اگر حالا خاطرم مونده باشه به اون کتاب‌های قدیمی، ببینید صفحه 108 و 128 کتاب نامه‌های بلوغ، ایشون 8 تا سوال اونجا مطرح میکنه و جواب میده، میگن این یک صفحه اساره اندیشه آقای صفایی هست. این یک صفحه، یعنی نسبت به انسان، نسبت به خدا، نسبت به هستی، نسبت به معاد، نسبت به همه اینا، آقای صفایی تو این 8 سوال جواب داده. همینا بستش میشه اندیشه آقای صفایی تو یک صفحه، اون یک صفحه بستش میشه اندیشه آقای، یک صفحه است. من هیچ جا من از ایشون ندیدم اینقدر فشرده و کامپکت اندیشه ایشون در یه جایی تر شده باشه، ولی در این کتاب هست. بله، 105 از کتابای قدیمی فرق نمی کنه. بله بله، صفحه 105 بس زمینه ها، این اون نامه رضا و رضوان هست. میخوام بگم دنیای مطلب هست این کتاب. بفرمایید.
این چون که نامه ها به تدبیر بچه ها بود و حتی مرحال روی رسی داشتن، ترتیب مطالعه هم باید با ترتیب فهرست بذاریم، یعنی که نامه
این نبود دیرون، نه دیرون. بله، عرض کردم که ما ترتیب کتاب رو به ترتیب نامه ها پیش نمی‌ریم، اما اون تبلیغی هم که ما می‌خوایم پیش بریم نامه اول در این حال هست. یعنی از نامه اول چون مبانی مطرح میشه با همین نامه شروع می‌کنیم ان شاء الله. خدمتتون عرض کنم مرحوم آقای صفایی در این کتاب ابتدا خب یک صحبت‌هایی را با پدرانه می‌کنند با محمد و یه مقداری راجع به خانواده و اصل و نسب صحبت میکنن. حالا این رو به اعتقاد من دو تا هدف داشتن درش. یک هدفش چون میگن اگر بخواهی در مورد خانوادت بدونی با این عبارت تو اینی پدرت مثلا که منم پدر بزرگت مثلا مرحوم عاشق عباس، پدر مرحوم عاشق عباس عاشق محمد علی که در اون قم رفتی زیارت کردید احتمالا مقبره ایشون رو، که ایشون از شاگردان مبرز و معروف مرحوم آخوند خراسانی و حاشیه معروفی هم بر کفایه داره که حالا در شرف چاپ هم هست این حاشیه. و این اصل و نسب رو که حالا مادر کی هست چجور من ازدواج کردم اینها رو مطرح میکنن. خیلی این بخشش مبتلا به ما نیست و خیلی نیاز به تطبیق و مطالعه هم ندارد، الا اینکه اون هدف دومیشون از این بحث که خودشون میگن من اینها رو که دارم به شما میگم بنام این نیست که حالا شما، بنام اینه که این داشته ها مطرح بشه، یعنی تو بدونی که در چه زمینه ای قرار داری، زمینه تو زمینه ای بوده که کاملا شرایط مساعد هست. وقتی دارم به شما میگم آقا محمد من پدر تو هستم، شیخ علی صفایی پدر تو، پدر بزرگ تو میشه عاشق عباس که از بزرگان میدونید مرحوم امام در نجف که بودن اقتدا میکردن مقرر به پدر آقای صفایی و خیلی هم ایشون رو دوست میداشتن، خیلی هم به لحاظ علمی ایشون رو قبول داشتن و مورد تایید بود. ایشون جزء بله عاشق عباس، ایشون جزء بزرگانی بودن که روشنفکر دینی محسوب میشده اون زمان. مثلا نوشته های فوق که هنوز هم شما میبینید نوع نگاهشون، تحلیل های تاریخیشون، اینا فوق العاده است. حالا که خدمتتون عرض کنم میخواد بگه که تو یه همچین زمینه هایی داری و بنابراین از تو انتظار زیاد هست. پدر تو همه آخوند و آخوندزاده و جزء علما بودن، مادر شما هم خمزن نمونه همون که خودش میگه مادر مهربان شرقی دلسوز و خلاصه موقعیت فراهمه. تو این قسمت جمله مهمشون همینه که میگن شما جزء کسانی نباش که به سرمایهات بخوای ببالی که بله مثلا من پدرم این بوده، پدر بزرگم این بوده، بلکه باید جزء کسانی باشی که فرزندان تو رو الگو قرار بدن و به وجود تو افتخار بکنن. بعد اون جمله خیلی زیبا رو میگه در مورد یک نفری که به خاندانش مینازی، میگن شما پایانی بودی برای یک آغاز ولی من آغاز یک جریان هستم. و این خیلی مهم هست. من این نکته رو خیلی وقتا تو حالا گفتگوهایی که داریم با این جوان نامینا میگم، میگم آقا اینقدر این نگو فلانی پدرش براش چیکار کرده، فلانی پدرش نمیدونم چقدر براش ارث گذاشته، یا فلانی مثلا مدل تربیتش اینه، یا هی فلانی هر چی که بوده دست خودش که نبوده، ولی تو یه جوری باش که در مورد خانواده، در مورد نسل بعدت آغازگر یک جریان باشی، آغازگر یک جریان باشی. این علمایی که شما میبینید خیلی هاشون نگاه میکنید که از بالاخره یک نقطه ای شروع شده، از یک نقطه یه نفر یه دفعه یه نسل از اینها متحول شده، متغیر شده و بعد میبینید تو این تحول یک نسل تحت تاثیر قرار میگیره. این که بارها خدمت دوستان گفتم در بحث ازدواج، مسائل خانواده، نگاه نکنید که بله خوب است ما میریم مثلا سه تا بچه دنیا میاریم نمیدونم جمع، نه شما باید نسل ها رو در نظر بگیرید. شما سر سلسله نسل های زیادی میشید و با مدل طرح میزید و با مدل تربیتی میتوانی نسل‌ها رو دستخوش قرار بدی، نه دو تا سه تا بچه یه بچه رو، چون اون چه که او از تو آموخته، چه به لحاظ لقمه چه به لحاظ شرایط محیطی تربیتی، در خودش که نگه نمیداره، حبس نمیکنه، این منتقل میشه، از بعدی منتقل میشه و نسل‌های نسل‌ها تحت تاثیر آنچه که تو امروز میکنی قرار میگیرن. اهمیت مسئله ازدواج، مسئله تربیت فرزند و اینا اینجاست دیگه. شاید زنگ بزنم بیا آقای قانون بگو که یه نیم ساعت دیگه بشن زنگ بزنم. خدمتون عرض کنم این پس بحثی که در اینجا باید مورد نظر باشه. ایشون میگن جوری باید باشی که اون آغاز و سلسله تو باشه. این اولین نقطه‌ای که تو این فضا ما دستمون میاد از مرحوم استاد و واقعا رفقا نقطه مهمی هست. شاید نمیدونم حالا جو ماها معمولا اینجوری بوده، هیچ کدوممون پدرانمون مثلا تو فضای علم و نمیدونم علوم دینی و مباحث اینجوری نبودن، ولی ما میتوانیم آغاز تغییر از کردن در یک جریان باشیم. حالا ممکنه یکی ازدواج نکرده باشه، در جریان خانوادهش، خواهر، برادر، و این بالاخره مدل فکری عوض بشه. این نکته‌ای که در اینجا دارن و بعد دیگه وارد کم کم به اصطلاح بحث اصلی میشن که حالا ما انشاءالله اینا رو تطبیق میکنیم. تو بحث اصلیشون ایشون یه شرح کلی بر شرایط زمینی میدن که تو چه موقعیتی شما داری زندگی میکنی، وضعیت جامعه چجوری هست، و اونجا یه جمله عجیبی دارن، من اونجاشو از رو بخونم حالا بعد تطبیق میکنیم. میگم پسرم محمد، تو در این زمانه، یعنی در واقع بحث اصلی داره از اینجا شکل میگیره که صفحه 18 میشه، تو در این زمانه و در این سرزمین، بعد میگن این زمانه تاریک و این زمین شلوغ، اگر بخواهی کف حادثه ها نشوی و حادثه ساز باشی، همین نکته که در قالب تربیت در این فضا عرض کردم، به جای اینکه تو کف حادثه، کف حادثه یعنی چی؟ چرا میگن کف حادثه؟ یعنی شما در کف حادثه هیچ نقشی در حادثه نداری، یه جریانات کف چجوری شکل میگیره، امواج و دریاها یه تغییر و تبدلاتی دارن، این کف محصول اونه، میاد اون بالا یه حبابی از یه رقص اون رو میکنه و اول میره، یعنی تو هیچ نقشی نداری، تو کف حادثه ای، هیچ تأثیری در شکل گیری اون نداری، بعدم خدمتتون که عرض کنم تمام میشی میری دنبال کارت. پس میگن که شما در این اینجا اگر بخوای که کف حادثه نشی و حادثه ساز باشی، حالا این کلید بینات کتاب و میزان رو ازشون نمایی میکنه و با این سه وسیله در تمامی جریانهای فکری، سیاسی و اجتماعی در برابر فریبها و شیطانها قائم باشی. چجوری آقا قائم باشی؟ این رو ببینید دیگه، جریانات سیاسی و اجتماعی رو مطرح میکنن، این میگن اگر تو همراه با این ستا باشی، بینات و کتاب و میزان، دیگه مستأصل و متحیر نمیمونی، تو جریانات مختلف تکلیف خودت رو میدونی، معلق نمیمونی. خب این بعدم میگن تو میتوانی قائم باشی. اینا همه برگرفته از همون آیه شریف، لقد ارسلنا رسولنا بل بینات، یک بینات، بعد انزلنا معهم کتاب و میزان، این ستا رو که گفتم. حالا جریان قیام، لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم به پا داشته شوند خودشون. لیقوم، فاعل یقوم کی آقا؟ خود مردم هست. لیقوم الناس، خود مردم به پا خیزند، یعنی از درون باید این جریان شکل بگیره. خب با چی؟ با چه مقدماتی؟ با همون بینات و با کتاب و با میزان. پس اگر قرار باشه این قیام به قسط در جامعه شکل بگیرد که اصلا فقط زمین سازی ظهور، یعنی همین قیام به قسط، این اخیراً آیت الله کمال حیدری یه صحبتی من ازش دیدم تحلیل خوبی کرده بود، گفته بود آقا چرا حضرت قائم ظهور ندارن، بحثشون همین بود، گفته بود آقا بینات کتاب و میزان که موجود است، این موجود است، فقط اون زمین سازی مردم رو میخواد، ولی رهبر هست، مقدمات هم هست، آنچی که الان کمه چیه؟ همراهی مردمه. چرا؟ چون مردم دسترسی به این کتاب، به این بینات کتاب و میزان نداشتن، همراه با این جریان نبودن، این جریان در واقع در اونها شکل نگرفت و مرحوم آقای صفایی اینجا از این مسئله پرده برداری بکنه، اگر تو میخوای در تمامی جریان‌های زندگیت متحیر نمانی، کف روی حادثه نباشه بلکه حادثه ساز باشی، لاجرم بایستی با این سه جریان همراه بشی. و بعد دیگه این نامه شرح مفصل همین ستاست، بینات و کتاب و میزان. خب حالا منظور از بینات چیه؟ خب بینات یه توضیح کلی بدیم قبل از اینکه بخوایم تسبیح کنیم. بینات رفقا مفرده یا جمعه؟ معلومه دیگه جمع هست، درست، جمع سالمه، مؤنث دیگه، مفردش هم چی آقا؟ بینه است. خب بینه یعنی چی؟ بینه یعنی چی اصلا؟ بینه بفرمایید از چه بابی گرفته شده؟
فعل.
آره چه بابی؟ فعل که چه بابش چی میشه؟ تبیین، باب تفعیلی دیگه، بینه یو بینه، درسته؟ بعد میشه مبین، که میشه بینه مبین. تبیین باب تفعیل است، یعنی چی تبیین؟ یعنی روشن کردن. ریشه این که ما میگیم بیان، بیان ها، بینه، تبیین، اینا همه یک ریشه دارد دیگه، اصلش به معنای یه چیزی رو از ابهام در آوردن است، یه چیزی رو از تاریکی در آوردن. به بیان هم به همین دلیل میگن، بیان هم به همین دلیل که وقتی در قالب لفظ مطلبی بیان میشود یه ابهاماتی از بین میره، یه چیزایی بر اون فرد مخاطب روشن میشه. این که میگه مطلب را بعد الان بیان به شکل چی در اومد آقا؟ در مرور زمان میگیم آقا فلان مطلب رو بیان کن، میگیم چشنان بیان میکنم، شروع میکنم اون رو میگیم. ولی در اصل وقتی میگفتن فلان مطلب رو بیان کرد یا آقای فلانی بیان فرمودن، منظورشون چی بوده؟ یعنی روشنش کردن، این مطلب رو از ابهام در آورده. بلاله اگه به شکل نوشته باشه، به شکل پانتومیم باشه، به هر شکلی که شما یک مطلبی رو از ابهام در بیاره بهش میگن بیان. منتها به مرور زمان این دیگه تقریبا یه چیزی معادل گفتگو شده، در صورتی که اعم از اونه، اونم یکی از روش های روشنسازیست. پس ریشه این کلمه معلوم شد دیگه، از روشن کردن و آشکار کردن و از ابهام و تاریکی در آوردنه. خب حالا تبیین باب تفعیلشه، یعنی کسی این کار رو انجام بدهد، کسی بیاد و یک چیزی رو از تاریکی در بیاره. حالا وقتی ما میگیم بینه، یعنی یک چیزی که مبین است، یعنی کارش اینه که چیزهای دیگر رو روشن میکنه، اما این نکتهی درش هست و اونم اینه که خودش هم روشنه. اینه که لغت رو نگاه کنی میگه بینه یا مذکرش که بین هست به معنای چیزی هستش که خودش، هر دو معنا رو در لغت دارن، چیزی که روشنه، آشکاره، بهش میگن بینه، مثل روز میدرخشه. آره چیز مبهمی نیست، به چیز مبهم نمیگن در هر زمینه ها، در هر مثلا یکی مبهم صحبت میکنه، این بهش نمیگن بیان، بهش نمیگن بین. پس بینه به اون چیزی میگن که کاملا خودش شفاف است، اما از جهت فاعلی مبین هم هست. بله ممکنه یه چیزی خودش آشکار نباشه اما چیز دیگر رو آشکار کنه، داریم همچین چیزی میشه اصلا؟ بله بله آقا بله همون میگه یه چیزی بگو، نه همون اصطلاح نمیگه، معنا رو داره میگه، میگه ممکنه یه چیزی باشد که چیزهای دیگر روشن کنه اما خودش روشن نباشه. ایشون مثال زد به خورشید پشت ابر، مثال خوبی است، اما مثالهای زیادیه. خیلی از این مبانی فلسفی که مثلا گفته میشه اینا نیاز به تحلیل داره، وقتی باز میشه خیلی از مسائل رو باز میکنه، اما ابتداعا خودش آشکار نیست، خودش نیاز به توضیح و به اصطلاح آشکار سازی داره. اما وقتی اثبات شد و باز شد دیگه خیلی از مسائل به او گره میخوره و با اون وسیله حل میشه. درست آقا؟ مثلا قواعد فقهیه، بله، کلماتی مثل حکمت به قولیشون، اینا ممکنه خودش در معناش خیلی مغلق باشه اما بیانه نه، بیانه یه چیزیست که خودش واضحه، چیزهای دیگر رو هم واضح میکنه، هر دو جهت رو داره. به همین دلیل هست که شما میبینید خیلی از مفسرین و خیلی از مترجمین، کسانی که کار قرآنی میکنن، وقتی میرسن به این آیه شریفه زیر بینات چی مینویسن؟ به عنوان ترجمه معجزات. همین الان هم شما تو ترجمه ها نگاه کنید اغلب مینویسن لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ای معجزات، زیرش میگن یعنی که پیامبرا با معجزه آمدن. ولی شما میدونید آقایونی که کار کردن مثل خود به اصطلاح علامه بزرگوار، اصلا نظرش اینه که پیامبرا که میومدن رفقا مردم رو با معجزه به خدا دعوت نمی کردن. این رو صراحتن بیان میکنن آقایون مفسرین، بگن اینجوری نیست که پیامبرا اول بیان به مردم بگن خب من پیامبر خدا باور نداری، اینم معجزه، این هم معجزه، بیا من الان برای شما مرده زنده میکنم. اگر اینجور باشه شما قرآن رو، مجموعه قرآن رو اگر هم بر پیغمبر دفعتا نازل شده باشد که ما قائل نیستیم، ولی دفعتا که برای مردم دیگه نخونده قرآن رو پیغمبر، دفعتا خونده هم اول، یعنی گفته خب مردم بر من قرآن نازل شد، از اول شروع کنی یک دور براشون کامل بخونی، بگه حالا تو 23 سال هم کم کم براتون میکنه، همچه اتفاق افتاده. پس این اعجاز قرآن، همه قرآن نگه معجزه نیست، پس در واقع پیامبر بزرگترین معجزه شو بر خیلی ها رو نکرده. درسته؟ به شکل اکمل و اتم بر خیلی ها رو نکرده، خیلی ها بعد دنیا رفتن دیگه در ضمن این 23 سال. قبول داری در زمنو؟ پس اون چه که زمینه ایمان حتی در مورد موسی، حتی در مورد عیسی، در مورد همه پیامبران الهی، این تصور غلطه که خیال کنیم که معجزه آمده. پس این بیانات معجزه نیست، معجزه بعد از معجزه کی می آمد رفقا؟ اون موقعی که دیگه قرار بود اتمام حجت کامل بشه، که بعد از اون دیگه مرحله عذاب بود معمولا، اون موقع دیگه معجزه می آمد. و الا اینها از خود حرف اینا بیان بود، بیانات بود، سخنانی که رسول برای مردم میزد، هر پیامبری این گفتگوهایی که میکرد اینا همش بیان بود دیگه. از همینا شروع میکرد باشون صحبت کردن. خب این مثلا قوم لوط وقتی که اون کارشنی رو میکنن، مدل صحبت کردن رو ببینید خیلی روشن و آشکاره. آقا شما چه مردتونه؟ میخواین کاری بکنید؟ نیاز دارید؟ این دختران من در اختیار شما. خود این گفتگوها، دعوتهایی که به خودشون میکنن، ابراهیم ببینید چقدر از این بیان شفافتر، از این بیان واضحتر. آقا من خیلی خوب، شما میگید خب این خورشید و ماه و اینایی که ابراهیم مثال میزنه همش دلیل داره، چرا میگه خورشید، چرا میگه ماه؟ چون اینا هم علو دارن، هم در دسترس نیستن، هم نور دارن. خود این به تعبیر استاد غنوی که اون زمان خدمتشون بودیم یه بار اینا رو داشت درس میداد، میگفت اصلا اینی که ابراهیم میاد به خورشید و ماه و اینا مثال میزنه، نمیگه مثلا این درخت خدای منه، چرا میگه اینا؟ به خاطر اینکه یک دلیل رو ایشون اونجا گفتن، همین ویژگی ها، یعنی اونا تو ذهنشون این بوده که آقا اگر قرار باشد کسی خدا باشد باید این علو رو داشته باشه، باید با ماها فرق بکنه، باید مثل ماها در دسترس نباشه این خدا، باید اون جنبه های هدایتی و نور رو در دل خودش دارن همه اینا. درسته؟ یه دلیلش این بوده که خب این جریان ها بوده، یعنی خدا پرستی، خورشید پرستی و ماه پرستی و اینا وجود داشته. خب ببینید ابراهیم چقدر واضح صحبت میکنه، میگه خیلی خب من اینا رو میخوام. فرداش میگه خب این که آقا غروب کرد، این چه خدا، یعنی ما مثلا وایسیم تا فردا دوباره خدا بیار؟ خب اگه تو اون فاصله که شب ما بی خدا احتیاج پیدا کردیم، با چی پاشیم بریم اون بر دنیا که به خدا دسترسی داشته باشیم؟ چجور خدایی هست که بعد وایسیم حالا تا صبح بیاد ببینیم که چیکار میکنه؟ این بیانه. از ببینید بیانات یعنی اموری که دو وجهه، یک روشن بودن خودشون، دو روشن بودن دیگران. اما آیا معجزه هم خودش جزء بیانات هست یا نیست؟ بله هست. چرا؟ چون بیانه خودش معجزه، اگر یه چیزی باشه عجیب غریب باشه مردم نفهمن چیه، که اصلا نمیفهمن معجزه بود. شما مثلا یه فرمول پیچیده فرض کن شیمی یا ریاضی برای عده مردم عادی بنویس، بعد هم ایکس رو حساب کن براشون، بگو آقا من معجزه کردم، اصلا نمیفهمن تو چی گفتی، این چی هست. پس معلومه که معجزه باید یه چیزی باشه وقتی طرف نگاه میکنه براش آشکار باشد، معلومه باید واضح باشه. خب این وجه چیه؟ بیناتی معجزه. اما وقتی که این امر روشن ارائه شد، اثرش چیه؟ از خیلی چیزا پرده برداری میکنه، حقانیت اون رسول رو نشان میده. پس این جریان رو داشته باشید. این از بیانات که حالا بعد مفصل ایشون راجع به بیانات و اثر بیانات صحبت میکنه. فعلا این همین تو در حدی که در مقدمه گفتن داره صحبت میکنیم. خب پس ما اول نیاز به بیانات داریم در اون زیربنای فکری. بعد از بیانات فرمودن چی؟ خب حالا متن رو نگاه کنید، آنچه خودش روشن است و روشن کننده دیگری است. حالا در جریان هدایتی به چی میگن بیانات؟ که بعداً عرض کردم مفصل صحبت میکنیم. آن هدایتی است که وضع تو یک در خودت و جهان، رابطه تو و جهان و مقصد تو و جهان را مشخص میکنه. که این یعنی شناختی که من از خودم دارم، درسته؟ از دنیای خارج از خودم، یعنی از هستی دارم، از ارتباط خودم با این هستی دارم، از ادامه خودم دارم. اما اینجا خدا رو گفت یا نگفت؟ جز اونم هست بیانات احسن با کلمه مقصد در واقع خدا رو هم مطرح کرد، یعنی ارتباطی که من با الله دارم.
یه وقت از آتمه نیست که من رحمه الله من علم من عین
و الى عین. چرا دیگه؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ دو دو کجا میرم؟ اینا خلاصش همین میشه دیگه. من که از کجا بودم، این همون ارتباطات با عوالم رو داره نشون میده. با کجا میرم آینده به اصطلاح ما رو نشون میده. این که خود هویت انسان که من کی هستم. پس خود انسان در ارتباطات چنگانه انسان خدمتتون که عرض کنم اینجا مطرح میشه. خب بعد میگن که عامل بعدی کتاب هست. ببینید چون رفقا میخواییم دیگه شروع کنیم از رو انشالله بخونیم، اون قسمت های اول رو که ایشون بیان میکنن، اون قسمت ها رو من مهماش الان از رو بخونم، این بیانات و توضیحش رو داشته باشید. اول کتاب در مقدمه و از روی مت قسمت های مهمش رو بخونیم که با هم پیش بریم. فرمودن برای فرزندم مقدمه، برای فرزندم محمد که خدا با او درهایی از بلا و محبت به روی من گشود و در او آیه هایی نشانم داد. میدونید که بعد از تولد محمد آقای صفایی زندگیش دستخوش مصائب و مشکلات فراوانی شده. این مشکلاتی که شما شنیدید و اینا قالبشون در واقع در همین برهه زمانی بهشون فشار آورد، هم اقتصادی هم مسائل حالا اون تهمت ها و مشکلاتی که بوده. بعد میگم پسرم محمد چند ماهی است که به فکر تو و بلوغ تو هستم، اما امشب شب 13 رجب در حرم حضرت رضا مصمم شدم تا برای تو زمینه ای فراهم کنم که به مناسبت بلوغ تو در ماه رمضان خاطره ای در ذهن تو زنده بماند و امکان بهره برداری بیشتر فراهم گردد. مسئله اینه، باز دوباره میگن و مصمم شدن در این زمینه نامه ای بنویسم تا توشه راه تو از بلوغ تا وصل و لقاء و دیدار باشد، تا شاید حقوقی تو بر من داری ادا شود، تا در این بازار مکاره که هر کس از طرفی فریادی دارد و در این بیغوله در هر لحظه هزارها شیطان ره گم گشته میزنند، تو راحت مقصد را بشناسی و راه را بیابی. اینجا یک اون زمین سازی خیلی مهم است مد نظر ایشونه. نه همه این نامه و این کارهایی که میشه فقط ایجاد زمین است، انتخاب دیگه با خودت هست. و یکی هم این که زمینه برای چی؟ برای این که بتونی به راحتی در این بازار مکاره که بعدا میگن در این زمین شلوغ و در این زمینه تاریک تو بتوانی مقصد رو پیدا کنی و گم نشی. خودت و قدر خودت را بشناسی. این همون که گفتم زیربنایه، میدونید یکی از کلیدواژه های اصلی و یکی از پایه های اصلی تفکر آقای صفایی بحث قدره دیگه. قدر خودت را بشناسی و به غیر حق رو نیندازی و به غیر اون نظر نکنی. وجوه اون یوم اذن ناظره به چی؟ الا رب ها ناظره، نگاهش به رب هست. خب امشب در این فکر بودم که برای برادرت موسی و خواهرت منیره هم وصیتی بنویسن که بعدن می‌نویسن دیگه، عملی میکنن اینجا. حال از تو شروع میکنم، اگر فرصتی پیش آمد برای آنها هم آنچه خدا عنایت کند خواهم نوشت، وگرنه این تویی که باید خودت و دیگران چراغ روشن و زبان هدایت و تالایدار حرکت. و جعلنا، این آیه شریفه را ما معمولا درکش برامون سخته. یعنی چی؟ خدایا تو ما رو برای منتقین امام قرار بده. آقای صفایی از این آیه رو فقط خیلی استفاده میکنه. شنیدید این آیه رو از ایشون؟ چجوری تفسیر میکنه؟ نگاه آقای صفایی به این جریان چیه؟ میگه وجعلنا، یعنی ما رو قرار بده للمتقین اماما. یعنی جوری باشه که حتی ما حتی نسبت به جریان متقین هم ما جلودار باشیم، ما پیش رو باشیم. یعنی ما خطی رو دنبال بکنیم که متقین از پشت سر ما بیان و تولید بشن و ایجاد بشن. یعنی هم ما جلودار این سیر متقین باشیم. بله، یعنی جوری باشیم که متقین ما رو امام خودشون قرار بدن. یعنی این جریان وسیع رو ما بتوانیم امامت کنیم، ما بتونیم جلوداری کنیم، ما بتونیم هدایت بکنیم. نه فردی که من در مقام محسن باشم اونا از من عقب‌تر باشن، نه منظور در این جریان اجتماعی هست، اون سیر رهبری این جریان تربیتی، همون سیر انسانسازی. یعنی در این سیر تربیتی و سیر انسانسازی من بشم جلودار متقی، یعنی متقی رو تربیت کنم که جلودار این جریان متقی من باشم. این دعای خیلی دعای خوبی هست که ایشون از خدا طلب میکنه. آخه بعضیا از ما متاسفانه جلودار جریان های آره، بعضی وقتا ما جلودار جریان های خدایی نکرده فسادیم، خودمونم خبر نداریم. دعا خیلی دعای خوبیست. بعد میگه پسرم محمد، تو در این ساعت که 10:23 داری فیلم کمدی میبینی، از کلمه رمز داری میخندی و حالا میگه من این نکته را مینویسم تا بعدها برای تو توجهی باشد. نبود؟ واجب نبود؟ تا بعدها برای تو توجهی باشد که مؤمن عاشق اینقدر فرصت سرگرمی ندارد. میدونی ایشون یه نفر مثلا گفته بود آقا این موسیقی چه اشکالی داره، حالا مثلا ما بشینیم ترانه گوش بدیم گاهی مثلا دلمون باز بشه. مرحوم آقای صفایی جوابش چی بود؟ میگم اگر وقت داری گوش بده، اگر فرصت داری گوش بده. ولی اون فرمود والذین هم عن اللغو معرضون. حالا ما اون جریان لغو یعنی چی؟ جریان لغو در انشالله اون کتابی که بعد از این رفقا ارائه بدن، همون که گفتم این دیسترکتبل، اونجا میگه آقا در روانشناسی همینه. میگه آقا شما یه کارهایی داری در جهت هدفت هست، اونا میگن تراکشن. هر کاری در جهت هدفت نیست میشه دیسترکشن، ولو مطالعه باشه، ولو خیلی کار خوبی باشه. ایشون داره میگه، یک روانشناس غربی داره میگه، میگه هر چی هم که خوب باشه ولی چون در جهت هدف تو نیست این دیسترکشن. ما میگیم حواس پرتی. خب حواس پرتی همون جریان لغو دیگه. خب میگه و اذا مر رو به لغو مر رو کراما. اینجوری از کنار این عبور امور عبور میکنن و خودشونو معطل نمیکنن. حالا اینجا میگه و مسئله اینه که تو دیگه مؤمنی که عاشق هم شد وقت اینجور کارا و اینجور مسائلی رو نداره، یعنی یه حالتی از بسته درونی، توسعه درونی، نشاط درونی، بهجت دیگه، بهجت، ابتهاج همون بهجته. میگه خداوند سرور و ابتهاج و سرگرمی و اشتغال و غمرنج تو را در نزد خودش و با لطف خودش فراهم سازد و عیدی تو را در این شب. ببینید یک سطح دیگر رو داره نشون میده کلا. یعنی گاهی ما شادی و خندمون مثلا با فیلم کمدی هست، حالا نمیخوایم این رو نقد کنیم آقا، یا خیلی بالاخره لازم انسان خسته از اینا، ولی میخواد بگه آقا این ابتهاج واقعی رو از خدا بخواد، سرور درونی، خنده واقعی. اینو دیگه حالا در دل ما تو اینجا زیاد داریم، شما دیدید همیشه در نگاه ما جوری، مخصوصا رسانه های ما و صدا سیمای ما، همیشه به مردم ما سلیقه شادی رو آموزش ندادن. سلیقه مردم رو در شاد بودن تربیت نکردن. هر وقت یک مراسمی هست و میخوان که یه مقدار مردم حالا بگن آقا شاد باشید، الان مثلا تولد اهل بیت از این مراسمی، شاد باشید، دیدید که چیکار میکنن؟ غیر از آهنگار برنامه هایی میارن، میذارن یکی دلغت بازی در بیاره و بقیه بخندن و برنامه های از این دست. خب خود این یعنی که برای فرد کم کم تداعی میشه که شاد بودن یعنی که بخندی دیگه، اینجوری باشی بخند، دنیا ورود بخند، چون خودشون اینجوری فکر میکنن. یعنی به خود بنده های خدا هم کسی نگفته که آقا اساس شادی چی. حالا ایشون داره یه مقدار لول شادی ما رو میبره بالاتر، از خدا اینجوری عاشقانه برای فرزندش دعا میکنه که تو داری فیلم خنددار میبینی و به این جمله میخندی، خدا سرور تو و ابتهاج تو رو خودش فراهم کنه، در چی؟ ایدی تو رو در این شب که شب تولد ولی اوسیا علی مرتضی رضا و خوشنودی خودش قرار دهد و به تو نعمت توحید. اینا دیگه خیلی بحث داره، حالا توحید، اخلاص، ولایت، فقاهت و عمل عطا نماید. همین جمله رو ما بخواییم باز کنیم اونتا دیگه ما از اینا عبور میکنیم، خواییم بریم سر اصل بحثی که تو این نامه هست. اونتا اینها هم مباحثی هست که شما تک تک اینها رو بخواییم، نعمت توحید، ارتباط توحید با اخلاص، نعمت اخلاص که بعدن ایشون البته در بحث نیت در همین نامه که صحبت میکنن به این اشاره میکنن، به بحث نیت مفصل صحبت میکنن. ولایت، اینها نعمت است که این توحید و اخلاص و ولایت، فقاهت و عمل، اینها رو نعمت میدونن. تو این توحید و ولایتش و اخلاصش در روایات ما آمده، فقاهت هم باز در روایات دیگر اومده، فهم میکنم ایشون نه اینجا فهم میکنم ندارن. اون روایتی هست از علی ابن موسی رضا که تفقه در دین یکی از اون مثل نعمت بزرگ خداست، روایت معروفی است از تفقه فی الدین و صبر علی الرزیه یا رضایا و تقدیر المعیشه، این ستا رو به عنوان نعمت بیان میکنه. خب میفرماید این نعمت ها به قدر ارزش و بهایشان مورد هجوم شیطانند و وسوسه ها و موانع در حال بسیار است و انحراف ها و اشتباه ها و اختلاف ها هم بسیار. خب اینجا باید یه نکته دیگه رو بیان کنم که شیطان، نکتشیه شیطان به اندازه ارزش نعمتها در آن وسوسه دارد و یک کلید، این میزانه، و تو میتوانی در هر کاری از مقدار وسوسه شیطان ارزش و اهمیت آن را حدس بزنی، که من تجربه کردم و شاهد این وسوسه ها بوده ام و دیدم. همه ما احتمالا این تجربه را داشتیم. چه بسیار کسانی که از راه بازگشتن و نور چشم شیطان شدن و باز هم دیدن که پس از برگشت حتی در دنیایشان حاصلی به دست نیاوردند و به جایی نرسیدند و کان عاقبت و امرها خسرا. خب ایشون یه نکته خیلی مهم می رونجا گفتن، گفتن خدا به تو نعمتهایی داده، چند تا نعمت خیلی مهم، نعمت توحید، اخلاص، ولایت، فقاهت و عمل، که اینا همه گفتم ریشه روایی داره همش. بله؟ بله این نعمت ها رو. بعد میگن در این نعمت ها وسوسه شیطان زیاد هست، یعنی هم در بخش توحیدش که حالا اینجا وسوسه شیطان با همون اخلاص که گفتم گره میخوره، یعنی الان ممکنه شیطان نیاد شما رو وسوسه کنه که تو بگو خدایی نیست، ولی توحید به معنای همون اخلاص در کارها و جهت عالی رو در همه کارها لحاظ کردن، چرا که الا ماشاءالله ما مشرکیم و وسوسه شیطان اینجا هست. در خود ولایت وسوسه شیطان بیداد میکنه در ابعاد مختلف، یعنی اغلب متاسفانه مسلمین قائل نشدن، اونی هم که قائل به ولایت باز خودش صد تا شاخه داره، اونی هم که تازه باز مثلا در تئوری ولایت رو به معنایی که ما قبول داریم در شیعه اثنا عشری قبول داره، باز خودش بدون معرفت و بدون شنا. وسوسه ها اینجا زیاد هست. در خود فقاهت که دیگه الا ماشاءالله وسوسه شیطان هست که از راه بگیره و در عمل. بعد ایشون میگه ایشون رو توی اینا الان به کدام یک بیشتر به بحث فقاهت داره مطرح میکنه، میگه وسوسه شیطان اینجا زیاده، من کسان زیادی رو دیدم به اصطلاح معروف در اینی هم که در ذهن ایشون هست همون فامیلیشونه که در اون شب عاشورای آخر عمرشون هم دیگه به زبان میارن و میگن ما یه فامیلی داشتیم که ایشون اومد و برگشت، طلبه بود، رفت حتی تا مقامات بالای سیاسی هم رسید، در دربار هم حتی نور چشمی شد، یه پست‌هایی هم به دست آورد، ولی زیر 50 سال هم مرد و خلاصه دستش خالی بود. ایشون میگه از این که شما تو این جهت ها وسوسه میشی بدون که ارزش داره. و بعد اون به عنوان یک میزان اینو مطرح میکنه که شیطان اگر یه امری باشه خیلی در رشد انسان مؤثر نباشه، خب بالاخره شیطان هم داره حساب کتاب میکنه، بعد وقت بذاره به قول ما دیگه، میگه آقا خب اینا رو برو انجام بده یا نده خیلی مهم نیست، اما اون چیزهایی که میدونه ما برای همین، یکی از مهمترین جاهایی که شیطان رفقا برنامه ریزی میکنه کجاست؟ همین جمعه. اصلا عجیبه، من به کرات این مسئله رو رصد کردم و دیدم هزار تا جمع برای دنیا شکل بگیره، برای رقباسی شکل بگیره، پارتی شبانه، هیچ صد سال میبینی افراد رو میشناسم الان باور بفرمایید 40 50 سال یه جمعی هستن عرق‌خوری جمعه شبشون قضا نشده، همه به سنین 70 بعد 80 سال رسیدن، باور کنید قضا نمیشه جمعه شب. بعد خدمت شما عرض کنم که اما شما در این مسیر جریان هم 5 نفر بشن 3 نفر بشن بخون کرد، بین همون 3 نفر میبینی که اختلاف و درگیری. آره این مسئله، خب این نشون میده که جمع برای شیطان از جمع فراری رفقا، هر جمعی که شکل بگیره گفت خدمت شما عرض کنم که اون دو تا بنده بشینن برای خدا زیر یک سقف با هم جمع بشن، این برای شیطان خیلی خیلی، چون میدونه از تو اینا بعد کم کم چه چیزایی در میاد و هر اینا میشه زمینه گرفتاری های زیادی بعدم برای شیطان. به قول مرحوم آقای صفایی از اون روایت البته نقل میکنه، بعد از تو این چیزهایی که از این جمع ها ساخته میشه هر یه دونه شون به اندازه دو قبیله بزرگ عرب که میگن اون زمان حدود 200,000 نفر جمعیتش بوده، باید بذاره شیطان مراقب هر یکی از اینا باشه که از همین جمع ها ساخته میشه. خب از الان باید پیشگیری کن دیگه، اونم بلده که پیشگیری بهتر از درمان است. بله خوب هم بلده، اما اول ریشه کار رو بزنیم بهتره تا فردا اینجا بخواد یه جریان شکل بگیره، حالا ما هی بیام نیرو بذاریم که اما اول این که میبینیم که واقعا این جمع ها فعاله و ایشون میگه از همین وسوسه متوجه باش.
الان در وسوسه در توحید سوال هستن چون الان جاشه
گروه پرسیدن اگه میشه گفتم من متوجه گفتم اینجا یک وقت شما توحید رو به معنای این میگیری که آقا ما یه دونه خدا داریم، خب اینجا ممکنه که شیطان در عصر ما حداقل دیگه در این جمع بچه های ما نیاد بگه آقا نکنه که این خدا مثلا دو تا خدا ما داریم با هم دارن کار میکنن، اما اخلاص بعدش رو که بیان کردن این معنای واقعی توحید همین هست. یعنی چی؟ یعنی تو محرکی جز الله نداشته باشی، محرک یعنی نیت، نیت یعنی اخلاص. یعنی شما وقتی نماز میخوانی چی نیت میکنی؟ میگه آقا من دو رکعت نماز صبح میخوانم، بفهمی قربتن الله. این قربتن نقشش چیه آقای قائلی شما نقد میکنی؟ مفعوله دیگه، درسته؟ مفعوله لعجله، یعنی خدایا من این دو رکعت را میخوانم برا قربتن. یعنی اینو یاد بگیرم آقا وقتی میگی درسش نرسید. نه درست گفت، اتفاقا با این که درسش نرسیده معلوم پیشخونی میکنه، چون درست گفت. قربتن رفقا یعنی برای قربت، اون تنوینی که داره مفعول لعجل است. یعنی خدا این دو رکعت نماز رو میخونم تو محرک منی، پا شدم صبح وضو گرفتم از خواب نازم زدم برای این که قربتن، برای این که به تو نزدیک بشم، پس محرکم تو بودی. حالا این قربت، این قصد قربت در من دیروز یه روایتی دیدم از حضرت رسول الله، همین امروز بود بکنم، که ایشون فرموده بودن آقا حتی در نومت، حتی در خوردنت، حتی در تمام کارات نیت داشته باش، قصد قربت بکن. در اینجا هست اون توحیدی که ما میگیم اخلاص، این توحیده. اینجا شیطان وسوسه زیاد داره، یعنی نمیگذارد که ما یک دونه از این کارها رو برای خود، حتی اونی که در بیان میکنیم قربتن لله، اونو نمیذاره برای خدا باشه، که اصلا اگر نیت نباشه باطل هست. شما میدونید دیگه، اگر در نماز شما ذره ای غرض دیگری داشته باشی غیر از قرب الهی، بگه آه ما رو ببینن و اینا، حالا کار فقهیشو کاری ندارین که بله مثلا حالا تو بلندتر بخونی که یک نفری هم که کنارته یاد بگیره اینا، نه اینا اشکال نداره، اما اگر قصد غیر خدا بکنی نمازت باطله. ما تو همینا، ما امام خمینی گفت من در تمام شوخی که نمی کنه، گفت بنده در تمام عمرم دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. این حرف رو اواخر عمری زد، ما که دیگه هیچ. تو ماشین که می رفتن شاید همون باشه. منظور که ما نیت هامون وسوسه تو زیاد است، حتی همون که عبادیه و بدون نیت باطل است، ما نیت الهی نداریم که چه برسه به همه کارامونو بخوایم برای خدا بکنیم. الان من اینجا نشستم برای خدا باشه، آقای سعادتی داره سیب باش میکنه بخوره میل کنه نوشیدنش به خاطر خدا باشه، نمیدونم همه کارام به خاطر خدا باشه. اینجا آره یه نیت کلی میشه کرد بقوله آمیگه، ما دنیا که اومدیم یه نیت کردیم، مثل ما رمزون میگه یه نیت میکنی سی شب و میده. ببینی رفقا اینجا شیطان میاد و وسوسه میکنه شدید، حتی میگم یه کار خوبی آدم میخواد بکنه، انواع وسوسه ها میاد و حالا یا منصرفت میکنه، اصلا میگه آقا کار انجام نده، یا از اون طرف من باور بفرمایید یه بابایی نماز نمی کنی، چند سال قبل من باهاش صحبت کردم، گفتم تو چرا نماز نمی کنی؟ گفت برای اینکه ریا نشه. باور کنی، گفت من نمی خونم برای اینکه نمی خوام ریا کنم. گفتم آقا ایده خیلی میخواست خالص باشه، به این شیطان چه برنامه ها داره؟ برای اینکه دیگه کلن انقدر نیت رو غلیظ کرده که کل عمل رو رها بکن. بازی های شیطان یکی دوتا نیست، من خدا شاید اینو بارها گفتم، یکی این رو هیچ وقت، یکی هم یه مشاوره که یه خانومی میگفت از نگاه مذهبی روی حجاب مسئله داشت، میگفت خدا نعمت ها رو داده، شما میگی شکر نعمت، یعنی نعمت رو به کار بگیری، من رو زیبا آفریده، اگر من این زیبایی رو پنهان کنم بخل کردم، چرا بندگان خدا نباید از این زیبایی من نگاه بکنم و به یاد خدایی که جمیل و یحب الجمال به یاد اون بیفتم؟ چرا؟ ببینید تا کجا شیطان میاد جلو. بنابراین این که سوال کردن چجوری اینجوری، وسوسه در اخلاص یعنی این، یعنی در هر کاری در اون نیتش خدا شیطان میاد و دست اندازی میکنه ارزش کار ما رو کم بکنه، یا اصلا یه کار کنه کار تعطیل بشه، اصلا بساط تعطیل بشه، و با انواع هیل بعضی وقتا از اون طرف وسواس. رفقا شما حالا این سوالو کردی، اینو من جواب بدم. ببینید من بارها گفتم هر تیپ شخصیتی یه خوبی هایی داره و یه بدی هایی، نمیشه بابا آقا این تیپ شخصیتی به درد نمیخوره، بارها گفتم. مثلا تیپ شخصیتی کلاستر B خیلی ممکنه اهل تقوا و رعایت و اینا براشون سخت باشه، اما اینا داشمشتی هن، به راحتی پول میدن، به راحتی پاش گفته جونشو میدن. تا این کلاستر سی که تقوا زیاد دارن و خیلی متقی هن و خیلی رعایت میکنن بخواد به خودش به جنبه ای 10 تا جونو در راه هدفش داده و تمام شده، 7 کفن نپوشه. این افرادی که میبینید تغییرات ناگهانی دارن معمولا کلاستر B هستن. دلیلش همینه که میبینید قبل چاقوکش بودن و لات بودن، کلاستر C که اینجوری نمیشه که، یعنی کاملا اینا با هم جوره. اما یه جا اگه براش چیزی هم مشکل شد به راحتی میگذره. این خوبیشه اونم بدیشه. کلاستر C رفقا شخصیت هایی که خیلی مقیدن، عذاب و وجدان زیادی میگیرن، حقوق دیگران براشون خیلی مهمه، خیلی مقرراتی هن، سعی میکنن حق الناس نشه، اینا کلاستر سی هستن. اینها کاملا برای تقوا زمینه دارن، برای خدا ترسی زمینه دارن، از این جهت خوبه. اما یه آفت بزرگی دارن اینا و اونم وسواسه. اینه که شما وسواس هایی که زمینه مذهبی دارد رو اصلا تقریبا در غیر کلاستر سی نمی بینید. همشون کلاستر سی هستن که این وسواس های عجیب غریب دارن. خب این مانعه، یعنی شیطان که بخواد یک آدم کلاستر سی رو وسوسه کنه نگهش داره، که مثل اون کلاستر بیه نیست بیاد بگه آقا برو میدن فلان کار رو بکن، میدونه یه انجام نمیده، از اون درم نزدیکتره، از اون طرف میندازتش، یه پشت بومه دیگه، چه فرقی میکنه؟ میگه تو رو از این تو به این ور نزدیک‌تر از همین ور میندازم دیگه، بیارم تو رو تا اونجا بعد از اونجا میندازم اینم رو. خب خود نزدیک به وسواس هستی. بله بله، از اون وسواسی کار انجام میده. گفتم خدمتتون در از این طلبه های گل در مدرسه فیضیه، یه روزی من وایساده بودم، یه طلبه ای داشت وضو میگرفت، باور بفرمایید حدود نیم ساعت این وضو بدم، چون خیلی به خاطرش ناراحت بودم وایسادم، وایسادم تا این نیم ساعتی وضو این طول کشید، نیم ساعت وقت یک طلبه برای یک وضو. بعد که اومد از اون دالونی که حالا اگر بچه ها رفته باشن دالانی که وضو خونه است، اومد وارد فضای فیضیه شد، من رفتم بهش گفتم بهش بگم که آقا من پزشکم، بالاخره میتونم بهت کمک کنم، دارو برات بنویسم. رفتم گفتم حاج آقا، گفت ای بابا خرابش کردی، من دیگه فکر نمی‌کنم با حرفم به هم بخوره بزوش. هیچی برگشت دوباره. یعنی مثل این که تو تصور خودش این بود، مثلا ساخته بود برای خودش که حالا تا نیم ساعت بعد جا نباید کلامم با یکی داشته باشه، یک هیچی، گفت خرابش کردی و برگشت دوباره بره از اول وضو بگیری نیم ساعتی. این مشکلات ما داریم تو مشاوره ها با طلبه ها، یکی از مهمترین مشکلاتی که ما داریم همین وسواسه، همین وسواسه. اینجوری نگه میداره طرف رو، چقدر آب مصرف میشه. همین چند وقت پیش مشاوره داشتم، باز گفت قبض آب ما اومدی 6 میلیون تومان، 6 میلیون قبض آب مسکونی، چون تصادی میره بالا. ببین چه آبی مصرف میکنه، وقتش هم که دیگه اینو هر حمام هر قصد 3 ساعت 2 ساعت و نیم، اینا رو باید ببینید. خب اونو اینجوری بسته دیگه، خیلی هم متقی هست. بس همه رو به یه شکلی خیال نکن که این وسوسه ها، حالا روایات ما ببینید برای این درمان وسوسه ائمه ما چقدر ناراحتن، چقدر عذاب میکشن از وسواس این بچه ها، به خدا چقدر ناراحتن. برای همینه که شما ببینید در فضای دینی رفقا نجسی و پاکی رو چقدر روایات شو نگاه کنید، چقدر راحت گرفتن، چقدر راحت. طرف میاد به امام میگه آقا من اومدم نماز بخونم، دیدم این خونی از دماغم ریخ، بعد نگاه کردم اون لباسم ندیدمش، نماز خوندم تمام شد بعدن دیدم این زرگ درست. خب دیگه خون چه از کجا اومده دیگه، تو قبلش که نبوده، بعضی که از دماغ مبارک شما اومده. حضرت میگه تو هم موقعی که نگاه کردی نبوده، انشالله که بعد نمازه. یعنی در این حد روایات ما اصلا سعی میکنه که الا خوردن، تو پیش نماز میده، پیش نماز داره نماز میکنه، کسافت چسبیده بهش، نجاست چسبیده، شما لازم نیست بری بگی، مگر در خوردن. منظور که اینا برای همینه که میدونن که مؤمنین از اون طرف که میخوان کارو شروع کنن، شیطان میاد اسیر وسواس شروع میکنه، از اون بر کار میکنه. خیال نکن که این وسوسه ها و یا مزاحمت ها کمرنگ و محدود باشد، که از شیطان و نفس و از دوستان و از دشمنان مایه میگیرد و همه برای جهنم تو هیزم جمع میکنند، حتی دوستانت. شیطان و نفسم که کار، و تو باید از خدا بخواهی که از تمامی این آتش ها نجاتت بدهد که او بر آنچه بخواهد تواناست و فعال لما یوریده. گفتم که خدا با تو درهایی بر من گشود و آیه هایی نشانم داد، بگذار آنچه را که تو شاهدش نبودی برایت بازگویم و از ریشه هایت. ببینید این که میگم چرا ایشون بیان میکنه این ریشه ها رو، اینجا میگه از ریشه هایت حکایت بیاورم که تو متوجه بشوی که با این همه نعمت و امکان از تو چه توقعی هست. اینا رو نمیگم که بعدم بری پوز بدی تو حوزه بگی که بله من پدر بزرگم صاحب حاشیه بر کفایه است، آخوند خراسانی ایشون رو فلان کرده، بهترین شاگردش بوده. اینها برای این نمیگم بری پوز بدی، بهت میگم که به اصطلاح بدانی که با این همه نعمت و امکان از تو چه توقعی هست و با این همه ریشه و زمینه از تو چه باری و بهره ای میخواهد. این توجه یک پدره که حتی اگر اصل و نسب فرزندش رو داره بهش میگه که آقا تو بابا دینه ننت کیه و اینا، با این نگاهه دیگه. حالا این قسمت ها رو خود دوستان بخونن که نحوه تولد ایشون که حالا پدر آقای صفایی خواب دیده و قبل از ازدواج آقای صفایی بهش میگه تو فرزند اولت پسره، اسمش هم محمد میشه. بعد میگه ما وقتی که مادر محمد باردار بود علائم همه علائم دختر بود، ولی بابای من گفت نه آقا این پسر مطمئن باشی که پسرم شد. همون رویای صادقه رو اشاره میکنن و بعد دیگه این نسل و نسب رو میگن. خیلی تو اینها مطلبی ندارد تا اینکه خدمت شما عرض کنم برسد به این مختصر شرح ایل و تبار. از اینجا انشالله حالا باز ما تو تدبیق بیان میکنیم که یه بخشش هم توضیحات شد دادم. الان بحث رو تمام کنیم، در خدمت هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و العاقبت للمتقین.
از نگاه فردی به این مطلب نگاه میکنیم به این مطلب. حالا نمیخوام بگم واضحن چون به قول مطلب دارم، ولی خب قابل استفاده است، یعنی خیلی شاید محکم نباشه، خود خیلی شاید خوندن شاید مفهوم بشه، ولی نمیدونم تا از نگاه اجتماعی من خودم نگاه میکنم به اقامات هم خیلی زیاده، یعنی این قدر دیگم چون تکالیف اجتماعی در بیارم، یعنی بدونم تکالیف اجتماعی چیه،
درست. ببینید رفقا، من الان متوجه شدم فرمایش شما رو، من این نکته رو بگم. ببینید البته ما بعدن که انشاءالله وارد مخصوصا این کتاب بشیم، بعد میبینید که واقعا کتاب مطلب خیلی زیاد داره و یعنی تو همون بعد فردیش هم واقعا فهمش نیاز به این داره که یک پیش زمینه ی آدم داشته باشه یا اینکه خودش بشینه و تأمل کنه. یعنی مثل خیلی از کتاب‌هایی که بخونیم داستانی، حالا میرسیم انشاءالله من اونجا با سوال و جواب از دوستان این مطلب روشن خواهد شد که درک به اون سادگی که ظاهر متن نیست، حالا اینو انشاءالله کلاس‌ها تشریف داشته باشید خودتونم خواهید دید و از آن خواهید کرد. اما در باب مسائل اجتماعی که گفتید ایشون حرفش اینه. ببین من دیدم چون این سوالو میکنن فهمیدم چی میخوای بگی. بعضی میگن آقا خب آقای صفایی میگه بینات کتاب میزان، ولی من بازم در تعیین مثلا به قول ایشون موضع گیری سیاسی میمونم. منظور اینه دیگه. آره نمیتونم، یعنی اون حیرت که ایشون باید با اینا حیرتی نمانه دیگه. ایشون وقتی میزان رو بیان میکنن و اون بحث شک رو مطرح میکنن نباید حیرتی باشه. من به شما عرض میکنم در هیچ کدوم از مباحثی که شما باهاش مواجه میشی اگر با این اندیشه تسلط پیدا بکنی، حالا وارد مصداق هم میشه شد، حالا در فضای دیگری منتها باید کمی بریم جلو، میبینی که حیرت نیست. ممکن است که شما حکم واقع رو ندانی. اگر حیرتی هست در حکم واقع، ما به واقع کار نداریم که، ما به واقع کار نداریم. این نکته رو بعضی از دوستان خلط میکنن با هم، خیال میکنن اگر کسی از مقام حیرت میخواد در بیاد یعنی که من باید حکم واقع رو بدونم، بدونم که در لوح محفوظ نوشته که من به این آقا باید رای بدم یا به این آقا، و من باید به اون برسم، با اینا باید به اون برسم. همچین چیزی نیست. چرا؟ چون اصلا ایشون نهایتا در بحث میزان در باب شک از چی استفاده میکنه؟ اصول عملیه دیگه. آیا اصول عملیه حکم ظاهر رو به ما میگه یا حکم واقع رو؟ همون چیزی که در مباحث اصول فقهی هست. اصول عملیه هیچ وقت ادعای خودش هم ادعای حکم واقعی رو نداره. آیا دلیل اجتهادی یا دلیل فقاهتی است؟ دلیل فقاهتی است. اصلا اصول عملیه دلیل اجتهادی نیست. بنابراین برای ما مهم نیست که در لوح واقع چی باشه، برای رعایی از تحیره. بله، چه در خود اصول عملیه چه مشکل داره؟ چه مشکل داره؟ خب الان تو این بحث اصول عملیه بگفتی کجاش متوجه من نشدم. حالا اون بحث اشنایی به خود اصول عملیه چجوری تو این جاله میشه؟
مثلا مشکلی که الان به طور مثال، حالا من توقعی الان جوابم ندارم.
بله بله، نه سوال مطرح بشه حالا جوابشو
بدم. تمام کنم که حالا ممکن دنبال کنم. حالا مثلا اون مشکل سیستم بانک داریم، خیلی هم میرن تو انتابه که دیگه همه قبول دارن روشن، اما خب خیلی قبول دارن اما سیستم رو عوض بیه. ولی خب ما میخواییم به جایش تردهی جدید داشته باشیم، با این اصول و موانی که مطرح شده به نداشون کافیه، یعنی با این اصول ما میتونیم الان سیستم از بسای تردهی بکنیم.
خب دیگه سوال دیگری؟
آیه سرور پرسیدن که آیا اخلاص رو توحید اخلاص رو عمل و اینا در یک ذات هم در عرض هم یا در طول هم توحید و اخلاص و ولایت و عمل عرض هم در طول
هم بعضی
توحید رو توضیح بدون که توحید چمونه بسیاری میکنه به اخلاص
نمیشه کردی؟ بله دیگه اخلاص
آیا اینا اخلاص رو توحید رو
اینا اصلا همه در یک جهت هم دیگه. اصلا شما میدونید که عملی که درش توحید نباشه یعنی اخلاص نباشه، لا عمل الا به نیت دیگه، یعنی اینا همه با هم مرتبطه. ولایت هم که اصلا رکنه، ولایت هم که میگن اگر نماز و روزه سال و ماه داشته باشی ازت قبول نمیشه. بنابراین اینا همه با هم در واقع مکمل هم هستن. تهش اگر عمل رو آورده، برای اینکه عمل همش از این پشتوانه ها برخوردار هست دیگه، هم باید توحید و اخلاص رو داشته باشه هم باید ولایت رو داشته باشه. عملی که از اینا، حالا ایشون بعدن میگه تو همین بحث میگه که نقد عمل چی جوری هست، نقد به اصطلاح فرد چی جوری هست و نقد تشکیلات چی جوری هست. عمل اگر از این پشتوانه ها برخوردار نباشه، عمل روشی نداره، فایده نداره.
این لبادم بخواد میگه که آیا یه صلوات یه هم برای رضای خدا بفرستم میفرسته یه صلوات یه هم مثلا نماز بنده این هم نیت کرد صلوات هم فرستاد دیگه. خب دیگه تو مشکلی نباید داشته باشه
آقا هستن درسته؟ خب همه چی که به این شکل نیست، یعنی همیشه به این راحتی این که آقا من نیت بکنم همین الان یه صلوات بفرستم تو دلم هم یا بلند بفرستم، بله این که شما گفته به این نیت کردی یه صلوات هم فرستادی و تمام شد. ولی اگر در همین نیت و در همین نیت صلوات بری بشینی فکر بکنی، چه بسا ببینی ای تو همینم هم که دیگه فکر میکردم آقا با خودم گفتم آقا یه صلوات دیگه بفرستیم، تو همینم هم ببینم یه چیزای دیگه باز
گفتم خدا بنز
الگان ساتم بفرستم. آره دیگه گفتم آقا حالا اینجا یه چیزی بگم و یه مثالی بزنم و چه میدونم. پس همه مثال ها به این سادگی نیست، در همون هم اگر تأمل کنیم ممکنه که برای همینه که شرک
اینقدر
برای همینه که شرک میگه آقا یک مورچه ای هست که روی سنگ در یک فضایی را
اینم اول نماز خواندن
میگن که
نماز
خونم
تا آخر نماز
ببینه
هزار
جا میره و اصلا مگه میشه اصلا همون اولی که شما غربتو میخوای بگی چه بسا صد تا عامل دیگه در وجود آدم محرک بوده که تو پاشی که اگه اون نبود پا نمیشدی، پس خیلی غربتن الله نبوده، عوامل دیگه هم درش دخیل بوده. بعدم که دیگه در طول به قول شما صلات. خب حالا ما چون دیگه وقت تمامه این سوال آقای عبادی رو من فکر می‌کنم بعد یه مقداری بحثا جلوتر پیش بریم. ایشون میگه آقا الان آقای صفایی با این چیزی که داره مثلا ازش نظام اقتصادی از این حرفا در میاد یا در نمیاد، حرفش اینه. ببینید اسلام حتما نظام داره منتها بس اینه، شما الان رفتی سر نظام اقتصادی به یه نکته توجه نداری که کی به شما گفته نظام اقتصادی باید اسلامی باشه، چه دلیلی داری که نظامت ربوی نباشه، چه دلیلی داری براش؟ خب همین دیگه، پس اول باید این معلوم بشه که آقا اصلا نظام ربوی اشکالش چیه. اصلا اگر در این مملکت کاری نداره که شما میگه آقا نظام رو میخواییم طراحی کنیم، چرا؟ به خاطر اینکه الان شما بهترین نظام رو بیاری که ربوی هم نباشد قابلیت اجرا نخواهد داشت، به خاطر اینکه مشکلاتی در اون نظام به خاطر تعاملات جهانی خواهد بود. بنابراین وقتی شما میتونی اون نظام رو پیاده بکنی که اون نظام بفرمایید مطلوب باشه، مطالبه باشه، بخواهن افراد که آقا واقعا نظام بانکیشون ربوی نباشه، نظام اقتصادیشون ربوی نباشه، الان در حد حرفه. اگر همین الان شما یه طرحی ارائه بدید بگه آقا خیلی خوب من اگر بخوام نظامم ربوی نباشه مثلا این شکلی، آقا مثلا طرح X اینه، به محضی که این طرح X عواقبی داشته باشه، مشکلاتی داشته باشه و یکی یکی از همون اونی که میخواد وزیر باشه بگیر، که میخواد مجذوب شه تا تقریبا، حالا نمیشه که مردم مشکلات به این که در فلان شد بیسار شد حالا ولش کنید سرشو شل کنید. به این دلیل هست که این نظام ها اگر حلقه وار کنار هم قرار نگیره شما نمیتونی یه دفعه بیرو بگاوا حالا شما چرا اقتصاد مثال زدی بلکه دغدغه خودت بوده. یکی باید بگاوا نظام قضایی ما بشه اسلامی، ممکنه یکی کمان که میگن اگر سیستم قضایی درست بشه و اسلامی بشه عدالت برقرار میشه همه مشکلات حل میشه. اقتصاد زمینش عدالته، اگر میبینید وضعیت اقتصادی ما خراب هست بخاطر که اون وضع عدالت، پس بریم روی نظام قضایی کار بکنیم، اون یکی ممکنه بگه روی نظام سیاسی کار بکنیم، به قولشون اون یکی میگه آقا روی نظام، پس این بله این نظام ها هست، اما مسئله دقیقاً اینه، نظام اقتصادی نظام اول نیست. مشکل با این که بگم آقا این نظام رو بگیر این باک رو از ربوی بودن در بیار حل نمیشه، تا اون سیر معرفتی تربیتی حل نشود، اون موقع اگر اون سیر تربیتی و معرفتی حل بشه اینها مباحث تخصصیه دیگه، اینها مباحث تخصصیه، علینا بالاصول و علیکم به تفریع، اگر این سیر حل بشه با اون اصول به نظام هم میشه رسید. حالا شما آنچه که مرحوم آقای صفایی در بحث اقتصاد اسلامی گفته رو مرور بکن،
متکی به شهر یعنی اشخاص که ما داشته باشیم که میتونم تحمل بکنم، من نمیدونم آدمایی جوانت بشه
تا اون زمان همین که میبینید تا همون بله باید تا اون زمان سیستم رو آره دیگه مثل این که بگیم آقا ما میدونیم که امام معصوم اگر شب کار باشه به جهت رهبری اکمل و اتمه، خب بگیم آقا حالا تا زمان امام معصوم چیکار باید بکنیم؟ خب تا زمان امام معصوم باید الاغرب و فالاغرب کنیم، الاحم و فالاحم که همینجا میگن بریم جلو. بله. از اونجا شروع میشه.
شما اگر اون ببین نظام آخه مشکل اینه که بعد یا نظام یه چیز غیر از فرد
خبری آجا چه ایمه؟
مثلا
این حضرت شده بود بودو
بودو باید این حضرت کنید آن نظام این اگر هم بشه بقیه شما
بله
بله بله
سلام
سلام.